بیشتری درباره اون پرسش ها بدهم و بعد منتقل بشوم به بحث بعدی. در جلسه گذشته در ضمن پرسش هایی که به دست من رسید، دو پرسش بود که به صورت مختصر به اونها پاسخ دادم، ولی کمی امروز میخوام توضیح بیشتری در پاسخ اونها عرض بکنم. یکی این بود که عرض کنم که اون نوشته ظاهراً نیاوردم، ولی این بود که بله چرا، اگر درک خدای متشخص تجربه شخصی است، چگونه میتوان برای دیگران از آن سخن گفت و به درک بین الاذهانی رسید؟ یه پاسخ مختصری به این دادم، ولی الان توضیح بیشتری میخوام عرض بکنم. دوستی که این سوال را نوشته اند در واقع اشاره کرده اند به مطلبی که در فلسفه زبان جدید هست و اون این است که آیا اگر کسانی دعوی بکنن تجربه شخصی درونی به اونها دست میده، که مثلا از سنخ تجربه هایی که معمولا به انسانها دست میده نیست، آیا میتوانن اون را به صورتی برای دیگران بیان کنن که دیگران اون را بفهمند، یا اینکه نه، چون این تجربه تجربه ایست که دیگران اون را ندارن، بنابراین درباره اون تجربه نیز نمیشود به گونه ای با دیگران سخن گفت که اون دیگران بفهمند این انسان چگونه تجربه ای داشت؟ این پرسش را از این بابت مطرح کرده اند گویا که من در جلسه گذشته یکی از شقوقی که برای مسئله خدا و در حول و حوش مسئله خدا مطرح شده مطرح کردم، و اون این بود که آیا خدا با دل درک می شود یا با عقل درک می شود؟ آیا انسان ها با تجربه شخصی دریافتی از خدا پیدا می کنند، یا با یک تجربه عقلانی دارای مفهوم های همگانی؟ در این ارتباط این سوال مطرح شده بود. ظاهرا منظور این بود که اگر کسانی بگویند که انسانها با تجربه شخصی درونی خودشون و از راه درون خودشون ارتباط با خدا پیدا می کنند، این مسئله خواهد بود، واقعیتی خواهد بود که ممکنه برای خود اونها اعتبار داشته باشه، یا اونها را برانگیزانه، اونها را در یه مسیر خاصی از زندگی بیاندازه، اما نخواهند توانست درباره اون تجربه خودشون با دیگران به گفتگو بنشینند. سوال این بود. من اجمالا در پاسخ عرض کردم که تجربه های شخصی را می شود با زبان عمومی برای همگان بیان کرد، ولی نمی شود درباره تجربه های شخصی استدلال کرد و دیگران را قانع کرد به حقانیت اون تجربه های شخصی. این مطلبی بود که در جلسه گذشته گفتم. امروز مطلبی به اون اضافه می کنم و اون این است که دقت بفرمایید، بین دو تا مسئله باید کاملا فرق گذاشت. یه مسئله این است که آیا تجربه های شخصی منحصر به فرد یا شبه منحصر به فرد اگر برای یک شخص حاصل بشه، می شود اون را با مفاهیمی که در میان مردم اون مفاهیم هست، در زبان عمومی بین الاذهانی اون مفهوم ها هست، اون معناها هست، می شود اون تجربه را گرچه کاملا شخصی و اختصاصی اوست با زبانی که از این مفاهیم و معانی عمومی تشکیل شده بیان کرد یا نه؟ این یه مسئله است. این اون چیزی است که گفتند بله می شود. حتی در پاسخش گفتند که ممکن است این دردهای شخصی که مثلا ما در درون خودمون احساس می کنیم، هر کسی یه درد شخصی ممکنه احساس کنه، یه رنج شخصی منحصر به فرد در زندگی داشته باشه که دیگری از اون نوع رنج اونگونه اصلا نداشته باشه. اما می تواند این تجربه را با اینکه کاملا شخصی است به زبانی بیان کند که اون زبان درش یه سلسله مفاهیم و معانی عمومی هست و سعی بکنه از طریق به کار بردن اون معانی و مفاهیم عمومی که همه از اون سر در میارن به نوعی بفهمونه که در درون او چه میگذرد، به گونه‌ای بفهمونه. اینو ممکن دانستن. اون چرا که ناممکن دانستند فلاسفه زبان این است که کسی این دعوی را بکند که نه تنها اون تجربه‌ای که در درون من هست، رنجی که مثلا هست یا شادی که در درون من هست یا تجربه یک امر معنوی، یک نوع نزدیک شدن به خدا فرض کنید که در درون من هست، نه تنها این تجربه را من درک می کنم چون اختصاص به من داره و شما اون را ندارید، مثلا به این جهت کاملا شخصی است برای من، این را دارم با یک زبانی بیان می کنم که اون زبان هم کاملا شخصی است، با مفهومی دارم، با مفاهیمی دارم اون معنا را بیان می کنم که اون مفاهیم را شما نمی دونید چیه، کاملا شخصی، فقط من از اون مفاهیم یک معنایی درک می کنم، فقط من از اون تعبیرات یک معنایی درک می کنم. این را گفتن ممکن نیست چون مفهوم و معنا بین الازها نیست. مفهوم معنای مفهوم ها و معناهای موجود در زبان فارسی چیزی است که همه از اون درکی دارن. کسی نمیتواند بگوید من یک مفهوم و معنای وارد زبان فارسی میکنم که تا حالا هیچ کس اون مفهوم و معنا را عرض کنم نداشته، نبوده در زبان فارسی. چرا؟ یک دعوی ممکنه بگه من ترکیبی از زبان فارسی میکنم، از مفاهیم میکنم که از ترکیب یه سلسله معانی و مفاهیم یه مفهوم جدیدی را به وجود میارم، اما اون مفهوم جدیدی که از ترکیب معانی و مفاهیم به وجود میاد باز متکیست بر اون معانی و مفاهیم قبلی، فهمیده شدنش موقوف است بر این که چون اون معانی و مفاهیم قبلی ازش یک برداشتی هست اینا فهمیده میشه. و به همین جهت درباره بعضی از فیلسوفان گفتن اینا جعل اصطلاح میکنن، به خصوص مثلا در نوشته های پیچیده مثل این کتاب هایدگر زمان و هستی، نه زبان و هستی، یا زمان و هستی، خب گفتن اونجا ایشون اصلا یه اصطلاحاتی را جعل کرده. اما این اصطلاحات را که جعل کرده اینا را از ترکیب یه سلسله اصطلاحاتی جعل کرده که اونها فهمیده شده بود، این ترکیبش هم فهمیده میشه که چیه. خب بنابراین این دوتا مسئله رو با هم فرق گذاشت. اون چی که فلاسفه زبان گفتن نمیشه این است که کسی بگوید هم تجربه من شخصی منحصر به فرد منه و شما از اون خبر ندارید، هم این زبانی که با اون زبان دارم از این تجربه من بیان میکنم، اون زبان هم یک زبانی است، تعبیراتی درش هست، مفاهیمی درش هست که فقط من میفهمم یا چه شما نمیفهمید یا چه. گفتن این ممکن نیست. و اینکه این اصطلاح شنیده اید که زبان شخصی ممکن نیست و زبان یک امر بین الازهانی است، منظور اینه. خب این توضیحی بود که در این زمینه لازم بود. پس اگر کسانی بگویند که ما راه تقربمون به خدا و شناختمون از خدا یک راه درونی، راه دل، راه تجربه شخصیه، این را می شود از اونها پذیرفت به شرط اینکه اون را به گونه ای بیان بکنند که ما بفهمیم اونها چه می گویند. اگر بگویند شما چون نمی فهمید علتش این است که این زبان زبان اختصاصی منه، این مفهوم ها که با اون مفهوم ها من اون تجربه را بیان می کنم اختصاصی منه، این از اونها قابل قبول نیست. یه مسئله لازم بود من بیشتر توضیح بدم. و اما مطلب دیگر یا پرسش دیگر که باز یکی از دوستان سوال کرده بودن، من شاید کمی سریع ازش رد شدم، این بود که اگر در بحث خداشناسی و خدا باوری یک من مطرح است و یک بیرون از من، یعنی شناخت و باور خدا توسط من، یعنی من و خدا مطرح است که ظاهراً این طوریست، من و خدا مطرح است. حالا اگر من و خدا واحد شوند، چون در اینجا به این تجربه اتحاد هستی عارفان اشاره میکنه، اگر من و خدا واحد شوند و من و هستی و خدا، منظورشم از هستی جهان در واقع، من هستی و خدا بدون هیچ مرزی و حدی یکی شوند، یعنی در تجربه اون عارف یکی شوند، اینها دیگه اون ستایی از بین بره، آیا خداشناسی و خدا باوری باز معنا و مفهوم خواهد داشت؟ یعنی باز می شود گفت که در این حالت هم چیزی به نام خدا باوری وجود داره؟ گفتم که توضیح این مطلب در آینده بیشتر خواهد آمد، ولی اینجا باز این توضیح بیشتر را اضافه می کنم. ببینید عارفان که می گویند در تجربه اونها خدا و جهان و انسان یک تجربه بیشتر نیست، اونها نمی گویند در اون تجربه واحد دیگر خدا، جهان، انسان وجود ندارد. اونا دعویشون این است که در اونجا خدا، جهان، انسان در یک وحدت تجربه می شوند، نه اینکه وجود ندارند. این دوتا مسئله با هم متفاوته. نمی دانم اینو در جلسه گذشته توضیح دادم به این شکل یا توضیحی ندادم. بله، دقیقاً یه مثالی از عالم انسان خودمون بزنم. شما دیدید ممکنه دو نفر به دلیل شدت علاقه ای که به هم دارن، وقتی هم دیگر را میبینن چنان غرق در هم میشوند که میان اونها یک اتحاد حاصل میشه، که در پدیدارشناسی عشق میگویند که عشق تحقق پیدا میکنه با اتحاد، اتحاد عاشق و معشوق. خب در این اتحاد عاشق و معشوق که سه چیز با هم یکی شده اند در واقع، عاشق، عشق و معشوق، عاشق، عشق و معشوق، هر سه محتوای یک تجربه هستند. درست است که هر سه محتوای یک تجربه هستند، اما معناش این نیست که در اینجا دیگه عاشق وجود ندارد، معشوق وجود ندارد، عشق وجود ندارد. معناش این نیست. هر سه این واقعیت‌ها یک واقعیت تجربه میشه. این همون داستان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در واقع. در مسئله عارف هم که میگوید من به مرحله میرسم که در اونجا من نیستم، من از میان برخیزد، جهان نیست، جهان از میان برمیخیزد، خدا در مقابل جهان و انسان نیست، این کثرت ها برمیخیزد، این معناش این نیست که یعنی دیگر خدا نیست. نه، اینجور نیست. یا انسان نیست، یا جهان نیست. یه تجربه ایست که در محتوای اون تجربه هر سه اینها هست، اما در وحدت تجربه می شود. و سر تسلیح مسیحیت هم همینه. نمیخواهم الان وارد اون بحث بشوم. مسیحی ها وقتی میگویند تسلیس، خدا، روح القدس، عیسی، هر سه یکی و در این حال ستا، در بد به نظر اینطور به نظر میاد که این یک مفهومی است که در درون خودش تناقض، بالاخره یا ستاست یا یکیست. اونا هم برای تقریر مطلبشون همین را میگویند، شبیه همین را میگویند. یک واقعیت ممکن است در تجربه سه واقعیت به صورت یک واقعیت تجربه بشه، اما اینا نفی اون واقعیت ها را نمی کنه. هر کدوم در جای خود هست. به هر حال اینم یه توضیحی بود، شاید تفصیلشو در آینده بهش برسیم در بحث پانتئیسم و وحدت وجود. و اما مطالب بعدی، هرچه بیشتر اطراف این قضیه را مطالعه می کنم که این بحثی را که دارم تعقیب می کنم چگونه می شود این را به صورت دستبندی واقعا مطرح کرد، به مشکل طرح چنین بحثی به صورت دستبندی شده بیشتر واقف می شوم. اما در این حال باز کوشش خودم را برای یک دستبندی منظم انجام می دهم. این بحث ها از اونجا آغاز شد که به شما عرض بکنم که وقتی گفته می شود خدا هست خدا نیست، کسی می گوید من خدا را قبول دارم و دیگری می گوید من خدا را قبول ندارم، یا حتی کسی می گوید من شک دارم در باری خدا، چون اینا کاملا تعبیرات مختلف هستند، یا حتی کسی میگوید عرض کنم خدا چه مشکلی از زندگی من حل کرده است. تعبیرات گوناگون شما میشنوید. باید دقت کرد که هر کدام از این اشخاص وقتی این واژه خدا را به کار میبرند دقیقاً منظورشون چیست، و دقت نکردن در این باب یک آشوب فکری ایجاد می کند که بیرون آمدن از اون آشوب فکری بسیار مشکل. در فرهنگ غرب سعی شده از طریق نوشتن دایرة المعارف ها همه تعبیرات گوناگونی که مثلا در این زمینه، در ارتباط با خدا، قبول خدا یا نفی خدا، کثرت خدا یا وحدت خدا، محبت به خدا یا نفرت به خدا، هر چه در این رابطه انسان ها گفتن، اینا از هم تفکیک بشه بر حسب پیدایش تاریخی این تعبیرها و علل پیدایش تاریخی این تعبیرها و زمان پیدایش تعبیر این تعبیرها و تحولات این تعبیرها در طول تاریخ دستبندی بشه. شما مثلا به یک دایرة المعارف دین که مراجعه می کنید یا به یک دایرة المعارف تئولوژی که مراجعه می کنید، به یک دایرة المعارف فلسفه دین که مراجعه می کنید، می بینید چندین عنوان هست. این عنوان‌ها را از هم کاملا تفکیک کرده‌اند و هر کدام را جدا جدا دارن بحث می‌کنند. مثلا یکی از اینها عنوان تئیسموسه. حالا من تعبیر آلمانیشو میگم. دیگری عنوان آتئیسموسه. دیگری عنوان پانتئیسموسه. دیگری عنوان آگنوستیسموسه. دیگری عنوان مونوتئیسموسه. دیگری عنوان مونیسموسه. دیگری عنوان پولیتئیسموسه. این مصحا که در آخر میاد ممکنه به ذهنتون قدری ناآشنا بیاد، در اصطلاح آلمانی و زبان آلمانی همه اینها به جای اون اسمایی که در اسمایی که در انگلیسی میاد موس میاد. خب همه اینها در ارتباط با مسئله خداست، ولی گونه‌های مختلف مسائلی را که در ارتباط با مسئله خداباوری پیدا شده در تاریخ‌های گوناگون، اینا را از هم تفکیک کردن و مشخصات گوناگون اینها را بیان می‌کنن تا معلوم بشه و اینا به هم اختلاط پیدا نکنه. یک تعبیر هم تعبیر خداست، گوت. این تعبیر رو هم جداگانه بحث می‌کنن. مثلا در این دائرة المعارف فلسفی قرن بیستم که بنا به نظر متخصصان فن این کتاب دائرة المعارف فلسفی قرن بهترین دائرة المعارف فلسفی است که در قرن بیستم نوشته شده به نام هیستورش ورتربوخ در فلسفی که به آلمانی نوشته شده، اگر بخواهم اینو به فارسی عرض بکنم باید بگویم که دائرة المعارف تاریخی واژه ها یا مفاهیم فلسفی، تمام مفاهیم فلسفی را که از روز آغاز تکون فلسفه در میان بشر پیدا شده بر حسب پیدایش تاریخی و تکون و تکامل و تحولات تاریخی اون مفهوم فلسفی در طول تاریخ نوشته. مثلا شما دنبال میکنید واژه وجود را. واژه وجود از اون آغاز که به کار برده شده است به لغت لاتین، کی اینو به کار برده؟ بعدن چه کسی به کار برده؟ اولی چه معنایی از اون درک میکرده؟ دومی چه معنایی از اون درک میکرده؟ بر حسب قطعه های مختلف تاریخ فلسفه اینا را تقسیم بندی کرده و میگوید و میاد تا مثلا میگه که در عصر جدید چه معناهایی پیدا کرده، بعد در عصر حاضر، چون عصر جدید با عصر حاضر متفاوته در این تعبیرات علمی، در عصر حاضر چه معناهایی پیدا کرده، بعد میاد در قرن بیستم، اوائل قرن بیستم، اواسط قرن بیستم. مثلا حالا این کتاب وقتی واژه خدا را بررسی میکنه، شاید 60 صفحه از این دائرة المعارف را که 11 جلد در بر گرفته و بزرگم هست خیلی صفحاتش، خوشبختانه ما از این در ایران داریم و من سعی کردم این جور دائرة المعارف های خیلی ارزشمند را، گرچه به زبان آلمانی هست و در ایران کمتر کسانی از متون آلمانی استفاده می کنند، ولی سعی من بر این بود که اقلن یک جا جمع بشه اینا و اون در این کتابخونه دائرة المعارف بزرگ اسلامی است، اونجا اینها جمع شده و مخزن خیلی خوبیه برای این قبیل امور. 60 صفحه شاید هست. آدم وقتی اینو داره مطالعه می کنه می بیند که دیگه بهتر از این نمیشه درباره تحولاتی که بر این واژه گذشته چیزی نوشت. انواع و اقسام تصورات و تصدیقات مربوط به خدا و اینکه چه فکرهایی در این زمینه ها شد. تکلیف کسانی که به این جور منابع روشن میکنن، مراجعه میکنن، روشن از این نظر. منتها اونا تاریخ فرهنگ خودشون رو نوشتن. اونا مسئول این نبودن که تاریخ فرهنگ ما مسلمان ها رو بنویسن. که این کتاب ها را شما مراجعه می کنید می بینید که تمام تحولات این مسائل خدا، خداباوری و غیره در تاریخ یهودیت، مسیحیت و فلسفه غرب عمدتاً روشن شده. یه مسیحی وقتی بخواد مراجعه بکنه، یه یهودی بخواد مراجعه بکنه به این مسئله واژه خدا و تحولات اون و انواع اقسام مسائل مربوط به اون در این کتاب ها، خیلی اینها را از هم تفکیک شده می بینه. اما ما مشکلی داریم. ما هم واژه‌هایی داریم که این واژه‌ها معناهای متفاوت داره در ارتباط با مسئله خدا. کاملا هیچ کس تحقیق نکرده یا من ندیدم تحقیق شده باشه که این واژه ها در فرهنگ ما مسلمان ها هر کدوم چه معنایی داشت. ببینید الا خیلی کم قلیل ما واژه الهاد داشته ایم در همین ارتباط ها، واژه زندقه داشته ایم در همین ارتباط ها، واژه انکار خدا داشته ایم در همین ارتباط ها، واژه خدا باوری داشته ایم در همین ارتباط ها، یکتا پرستی داشته ایم، شرک داشته ایم، وحدت وجود داشته ایم. شاید در میان تمام اینها الله داشته ایم. اینا معناهای کاملا متفاوت داره. نداریم یک مجموعه ای چه به زبان فارسی چه به زبان عربی اینها را کاملا از هم تفکیک کرده باشه و نوشته باشه که هر کدوم از اینها در چه تاریخی به وجود آمده، به چه معنایی بوده، بعدن معناش چه شده. واژه‌هایی که در قرآن به کار برده شده در این رابطه ها با واژه‌هایی که در کلام اسلامی به کار برده شده در این رابطه ها متفاوته معناهاشون. یه وقتی بنده این مقاله توحید را می نوشتم چندی قبل، درست از اینها یه مقدار مسائل جزئی و جنبی است، ولی کمک می کنه به شما که در مطالعاتتون دقت را به خرج بدید. وقتی گفته می شود توحید در اسلام توحید هست، شما از این واژه چه معنایی به ذهنتون میاد؟ اغلب شما یا همه شما اهل مطالعه هستید، آیا به صورت طبیعی جز این در ذهنتون میاد که یعنی وحدانیت خدا، یعنی خدا یکیست دوتا نیست؟ و حد اکثر سعی می کنید دقت بیشتری بکنید در اینکه معنای این یکتایی چیست؟ آیا یکتایی عددی است، وحدت عددی است، یا وحدت غیر عددی است؟ بحث هایی که مثلا فیلسوفان کردن. فکر میکنیم مسئله اصل وجود خدا یه مسئله است، مسئله توحید خدا هم مسئله دوم است، و اون این است که اون خدا که ما معتقد هستیم یکیست دوتا نیست. بیشتر توضیحات را که شما در کتاب‌های مختلف حتی در بعضی از دائرة‌المعارف هایی که با دقت علمی نوشته شده اگه به واژه توحید مراجعه کنید خواهید دید که بیشتر همین مسئله را نوشتن. توحید یعنی این که خدا وحدانیت داره، بعد دلائل فلسفیش را آوردن، دلائل کلامیش را آوردن. من اخیراً مقاله توحید را می نوشتم برای این دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی. در مطالعات خودم متوجه شدم که این واژه توحید اصلاً در یک معنا به کار برده نشده در کلام اسلامی، در پنج معنای متفاوت به کار برده شده است. برخلاف اون چه تصور میشه همه به این معنا به کار برده اند که یعنی خدا یکیست و متعدد نیست، و بعد در صدد تقریر اون برآمدن دیدم اصلا اینطور این واژه توحید که با مسائل خداشناسی هم در ارتباط پنج معنای متفاوت پیدا کرده. در آغاز یک معنا داشته، به یک سلسله خیلی خلاصه اینجا اینو عرض میکنم و رد میشم، چون نمونه گفته باشم و از طریق این نمونه شما سایر مسائل رو هم دنبال کنید. این البته چاپ شده در آخرین جلد دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، میشه اونجا ملاحظه بفرمایید تحت عنوان توحید. در آغاز یک معنای این چینی داشته که تمام عقاید ایمانی را که صرفاً بر اساس ایمان یک مسلمان اونها را قبول میکرده همه اینا را میگفتن توحید، نه تنها عقیده و یکتایی خدا را، همین رو میگفتن توحید. در دوره بعد توحید معنای یک خداشناسی عقلانی سیستماتیک را پیدا کرده. توحید یعنی یک نوع خداشناسی عقلانی. معتزله و دیگران که به اینها گفتن اهل توحید و عقل، در مقطع دیگری از تاریخ کلام اسلامی یا معنای سومی را پیدا کرده. نوبت میرسه به ابن تیمیه و سلفیه، یک معنای دیگری را پیدا کرده این واژه توحید. متأخرن باز یک معنای دیگری پیدا کرده توحید، همین واژه توحید. در حالی که ما فکر میکنیم که خب توحید آقا معناش معلومه دیگه، توحید یعنی که خدا یکی هست و دلائل این که خدا یکی هست و متعدد نیست. نه تنها واژه توحید، واژه عدل، واژه امامت، اعتقادات اسلامی، اعتقادات شیعی، واژه‌هایی که با اون واژه‌ها از این اعتقادات تعبیر شده، اینا همه تاریخ داره و معانی متحول داره. یکی از آیان در فرمایشاتی که در رابطه با مطالب بنده گفته بودن، ایشون اشاره کرده بودن به اینکه مسائل کلامی تاریخ داره. من در پاسخ ایشون نوشتم بسیار خوشحالم از اینکه شما به مسئله تاریخ توجه کرده اید و میفرمایید مسائل کلامی تاریخ پیدایش داره، ولی من از شما خواهش میکنم توجه کنید که اعتقادات دینی و کلامی هم تاریخ پیدایش داره. اعتقادات وقتی فرموله میشه به صورت یه گزاره‌های معین، این فرموله شدن به صورت گزاره‌های معین که تکلیف اعتقادی مسلمان رو روشن میکنه که به این گزاره به اون گزاره اعتقاد و ایمان داشته باشید، این هم تاریخ پیدایش داره. 100 سال پیشش به این شکل نبوده، 100 سال بعد هم یه جور دیگه فرموله شده. این مسئله خیلی مهمه. بنابراین در همه این مطلب که دنبال می‌کنیم در این سلسله جلسات، این اون فضایی است که ما در اون فضا تنفس می‌کنیم. پذیرفته‌ایم این مسئله را که این جوری است قضايا. بنابراین باید اینا اصلا تفکیک بشه. نمی‌دانم در اون تفکیکاتی که در جلسه گذشته دنبال می‌کردم تا کجا آمدم در بیان مسائل گوناگونی که در ارتباط با مسئله خدا بیان شده. داستان متشخص و مسئله متشخص و نامتشخص را توضیح دادم، یادم. انسانوار و یا غیر انسانوار را توضیح دادم، البته توضیح فهرستی. گفتم در اینجا دارم مسائلی را براتون فهرست میکنم که پیدا شده در ارتباط با مسئله خدا باوری، نه اینکه میخوام اینا رو دونه دونه بیان بکنم و تمام تحلیل کنم، نه، دارم فعلا فهرستش رو براتون میگم. دارم گفت این که مسئله دیگری پیدا شده، آیا خدا با عقل دریافت میشود یا با دل و تجربه شخصی دریافت میشود؟ اینم گفتم که یکی از دوستان بعداً گفتند به من تذکر دادن که آیا غیر از این است که نهایتاً باید گفت که در پاره ای از مکتبها کفه دریافت عقلانی خدا را سنگین کرده اند و در پاره ای از مکتبها کفه دریافت دلی خدا را سنگین تر کرده اند و الا در هر دوی اینها هم عقل دستن در کاره و هم دل. گفتم بلی این طور هست و در جایش که برسه انشالله اینو توضیح خواهیم داد. آیا نمیدانم به این مطلب بعد هم رسیدیم، تقسیم بندی، که یه مسئله دیگر این است که آیا خدایی که فلاسفه از آن سخن میگویند همون خدایی است که یهودیت و مسیحیت و اسلام از آن سخن میگفته است؟ گفتم اینو توضیح دادم، پس این رد شدیم. و باز این را که خدای ناشی از وحی یا خدای به دست آمده وحی و خدای محصول تفکر عقلانی، این اصل را هم توضیح دادم. نه میدونم توضیح فهرستی ندادم. خب اون مسئله بعدی است که خدای صاحب قانون و شریعت و مجازات و پاداش یا خدای محبت. این اجمالا توضیح دادم. خدای قوم یا خدای جهانی، این رو هم توضیح دادم. حالا وارد قسمت بعد میشم و اون اینه که گفتم چون این مسئله ها و موضوعات گوناگون مربوط به مسئله خدا باوری با هم ارتباط دارن، یه تعریف عام از خدا باوری بدهم و بعد ادامه بدیم دنبال مطلب را. یه مسئله هست که الان در این توضیحاتی که بنده دارم میدم به اون هم خواهیم رسید و اون داستان این است که آیا خدا، این مسئله، این سوال که آیا خدایی که از طریق وحی خودشو نشان میده، آشکار میکنه، همان خدایی است که انسان‌ها از طریق عقل اون رو دریافت میکنن. توضیح این بیشتر توی اون مطلبی که الان عرض میکنم خواهم گفت. این توجه داشته باشید، خدا و خدا باوری به معنای مطلق تعبیر، قطع نظر از این که حالا این خدا باوری به صورت وحدت وجود است، به صورت اتحاد با هستی یا غیر اینه، قطع نظر از این مسئله. وقتی گفته می شود خدا باوری در ادیان سگانه، باید از اینجا شروع کنم. فعلا کاری به خدا باوری در هندویسم ندارم مثلا. پس برای موضوع جلسه آینده مونم انشاءالله این خواهد بود که مشخصات اصلی و یا تعریف اصلی اون آتئیسموسی که پیدا شد، انکار یا ناباوری به خدا که پیدا شد در قرون اخیر چه چیزایی بوده. دونه دونه اینا رو جلو بریم تا برسیم به اینکه حالا اینا مسائلی است که پیدا شد. در واقع دارم الان در حد توضیح مسائلی که پیدا شد، مباحثی که پیدا شد، تا بعد برسیم به اون کنسپت های اصلی خداباوری که عرض کرده ام، اونا را در اون چارچوب های اصلی خودشون بیان کنیم، ببینیم که چه چیزهایی بوده است. من اینجا عرضم تمام میشه، 20 دقیقه وقت داریم به اینکه پرسش هایی باشه مکتوب، من در خدمتتون هستم.